أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكرته فربكم أعلم. ربك أعلم بمن هو أهدى. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. در جریان شاکله جناب فخر رازی و همفکرانشون معتقدن که انسان دارای نفوس متفاوت است، ارواح متفاوتن، حقایقشون متفاوت است، بعضی به طرف خیر، بعضی به طرف شر، بعضی حسن، بعضی قبیح. این نفوس متفاوت وقتی به ابدان تعلق گرفتن، بعضی مؤمنن به بعضی ها کافر. دو قول در مسئله را جناب فخر رازی نقل میکنند. قول اول این است که این نفوس متفاوتن و همین را اختیار بکنند. قول دوم آن است که نفوس در حقیقت انسانیت یکسانند و تفاوتشون عرضی است و فرد مختار همون قول اول است و هدایت بعضی و زلالت بعضی مربوط به تفاوت شاکله به جوهره هستی اوناست. این با مبنای جبری که اشاعر قائلن هماهنگ است. لکن این سخن ناصواب است، زیرا آیات فراوانی تساوی نفوس را می فهماند. احکام و قوانین اسلام تفاوت نفوس را تساوی نفوس را در اصل خلقت می فهمانند. اگر تفاوتی هست عرضی است و در ساختار جوهری دخیل نیست. بیان ذالک این است که از آیاتی نظیر والله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا که در سوره مبارکه نحل گذشت، به خوبی برمی آید که انسان در بدء پیدایشش از لحاظ علوم رایج حوزه و دانشگاه و مانند آن خالی است. مجاری ادراک را که سمع و بصر و قلب است خدا عطا کرد تا از راه شنیدن و مطالعه و دوش دادن و فکر کردن عالم بشود. این اساره آیه سوره نحل است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اینا علوم مهمانند که بعدها وارد نفس می شود. از آیه سوره مبارکه شمس برمی آید که یک علوم میزبان و صاحب خانه ای را خدای سبحان به هر کسی عطا کرده است. حد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ذات اقدس اله بدی بد به خوبی خوب را به انسانها الهام شد. انسان با این نفس ملهمه به دنیا آمده است و بدن تعلق گرفته. این چنین نیست که از بدی ظلم با خبر نباشد، از خوبی عدل با خبر نباشد. همونطوری که خدای سبحان به انسان شامه ای داد که این شامه بوی بد و خوب تشخیص می دهد، به او سامعه ای داد که آهنگ بد و خوب تشخیص داد، به او ذائقه ای داد که غذای بد و خوب تشخیص می دهد، به او فطرتی داد و نفسی اعطا کرد که حسن عدل و قبح ظلم را می فهمد. این هم دو مطلب. در باره گرایش فرمود گرایش انسان این چنین نیست که مثل دانش او باشد. او عدل را، خوبی عدل را می فهمد و بدی ظلم را می فهمد. علمش به عدل و ظلم یکسان است، اما گرایش او به این دو یکسان نیست، به یک طرف مائل است. اون آیه فطرت است که در سوره مبارکه روم مشخص فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این اصل سوم، اصل سوم یعنی اصل سوم. تا کسی این اصول را از هم جدا نکند نتیجه گیریش اصول نیست. در اصل سوم می فهماند که گرایش فرق میکند، در اصل دوم دارد دانش فرق نمی کند. او بدی را می فهمد همونطور که میفهمد خوبی را فهمد، اما میلش به بد و خوب یکسان نیست. مثل این که ذائقه بد و خوب تشخیص میداد، اما میلش به هر دو که یکسان نیست. سامعه میفهمد آهنگ گوش خراش با اون آهنگ گوش نواز فرقشون چیه، ولی میلش به یک طرفه. پس اصل اول آن است که انسان در اصول علوم حصولی نظیر صنایع و حرف و امثال ذلک هیچ چیزی نمیداند، بعد باید یاد بگیرد مجاری ادراک شمونه. اصل دوم آن است که از نظر مسائل ارزشی با سرمایه خلق شده است، با علم میزبان خلق شده است. خدا فجور و تقوا را به او الهام کرده است. اصل سوم آن است که درست است که دانشش نسبت به این دو گروه یکسان است، اما گرایشش یکسان نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. او این بچه را رها بکنی به طرف صدق می رود. این چیزی نیست که راستی و دروغ برای یکسان باشه. دروغ رو بعد یاد می گیره، خیانت رو بعد یاد می گیره، اولی حرفی که می زنه راست دیگه. گرایش انسان به طرف فجور و تقوا یکسان نیست، گرایش انسان به طرف تقواست، دانشش نسبت به هر دو علی سواست. هم می داند عدل حسن است، هم می داند ظلم قبیح است، هر دو را علی سوا می داند. اما میلش به عدل است و از ظلم رنج می برد. این سه است، سه است یعنی سه است. خدا غریق رحمت بره به روم شهید رو. ایشون تو این آداب متعلبی فی مفید و مستفید آدار متعلبی نوشته طلبه حتما باید یه مقدار ریاضی بخونه تا بتونه مطلب 1، 2، 3 تا از این صفحه چند تا مطلب در نیامده نفهمد ملا نخواهد شد. این کتاب این صفحه چند تا مطلب داره، فرق این 5 تا مطلب با هم چیه، کدوم اصله کدوم فرق، کدوم مبناست کدوم روبناست. گفت حتما طلبه یه مقدار باید ریاضی بخونه که فکرش فکر ریاضی بشه، یک رو از دو جدا بکنه، تا این چنین نکنه ملا نمیشه. این سه اصل باید مشخص بشه تا به اصول بعدی برسیم. این همه یک سال. آیات دیگر میگوید به این که قانونی که برای هدایت بشر آمده است علی وزان واحد است. این اصل چهارم. این چیزی نیست که بعضی ها به بعضی امور مکلف باشن بعضی مکلف نباشن. همه در برابر قوانین اسلامی مکلفند و قانون همه هم یکیست. اگر نماز است برای همه است و اگر روزه است برای همه است و اگر حج و زکات است برای همه است و هر کسی در هر حالتی که باشد حکم اون حالت خاص را دارد. پس قوانین اسلام، احکام اسلام برای همه علاوه زان واحد است. این هم است. تخلفی که شده محاکم قضایی برای همه علاوه زان واحد است. این تو نیست که یه قانون برای یه جرمی اینقدر باشه برای مجرم دیگر با همون جرم برای مجرم دیگر جور دیگه باشه. اگر زمانها فرق میکنه برای همه فرق میکنه، اگر مکانها فرق میکنه برای همه فرق میکنه. اگه گفتن ماهای حرام جرم جریمه سنگین تری داره برای همه داره، اگه گفتن حرمها جریمه سنگین تری داره برای همه داره. قوانین قضایی و محاکم شرعی برای همه مردم علاوه زان واحد است. این هم یه اصل. جریان برزخ و ساحره قیامت و بهشت و جهنم هم برای همه یکسان است. هر کسی در برابر عمل خودش، عمل قلبی و قالبی به اندال علاوه زان واحد محکوم و مطرح. این اصول را که 5-6 اصل مشترک مستفاد از قرآن کریم دست بیاریم، معلوم می شود که انسان ها نمی توانند حقایق گوناگون داشته باشند. اگر حقایق گوناگون دارند چگونه احکام مساوی محاکم مساوی پاداش و کیفر مساوی دارن، لابد حقایقش یکیست. اصولی هم که مسئله اختیار را ثابت میکند، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر علی وزان واحد است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا علی وزان واحد است. لا اکراه فی الدین که هر گونه جبری را نفی میکند علی وزان واحد است. پس همگان مختارن، همگان آزادن، همگان از اکراه مسونن، همگان از جبر مسونن، قوانین همه یکی، محاکم همه یکی، پاداش و کیفر هم یکی. این نشون میدهد که بستر انسانیت که نفس انسانیست واحد است. نه هم شاکله ها فرم کند. این شاکله ساخته خود آدمه، شاکله ساخته پدر و مادر اوست، شاکله ساخته محیط اوست، اما هیچ کدام از این شواکل اختیار را از انسان نمی گیرد. درست است ممکن است او را با دشواری همراه بکند، ولی او همچنان مختار هست. البته اگه کسی با صعوبت و دشواری مبارزه کرد به کمال برتر رسید، پاداش بیشتری می گیرد. این اصل کلی برای هم است. اما این چنین نیست که شاکله ها فرق بکند، گوهرها فرق بکند، بعضی به طرف خیر ذاتن مائل باشد یا قضای الهی افرادی را به طرف خیر بکشاند، افرادی را به طرف شر بکشاند بدون اختیار اونها، بدون اراده اونها. این چنین نیست. انسان در تمام حالات مختار است. اون معصوم هم مختارانه معصوم است، اون آسی هم مختارانه آسی است. مطلب دیگه این که در سوره مبارکه الله چیز همین آیه گذشته از سوره نهر به سمت سوره مبارکه اسراء و همچنین نهر این مضمون گذشت که ذات اقدس الله در باره یه عده‌ای که حلال و حرام برای اونها یکسان است، فرمود شیطان در باره اینها با این اصل رفتار میکند و شارکهم فی الاموال و الاولاد. شارکم فی الاموال، ای کسی به سوی اختیار خودش به طرف ربا و رشوه و امثال ذالک رفت، شیطان شریک مال اوست چون حرام را وارد کرد. اگر کسی چشم ناپاک دارد، نامحرمی را در خیابان میبیند، با همون انگیزه در بستر با محرم خودش نگاه میکند، اون فرزند گرفتار به شارکم فی الاولاد میشود. بعد از امام سلام الله علیه سوال کردن چجوری شیطان شریک ولد میشه؟ این شخص هم پسر زید است هم پسر شیطان، فهمون راهشمونه. و شارکم فی الاموال راهش مشخص، ول اولاد راهش مشخص، و شارکم فی الاموال ول اولاد. خب اگر کسی با سوی اختیار خودش این کجراه را رفته، اون طفلی هم که به دنیا می آید در قیامت از پدر انتقام میگیرد، ولی اختیارش همچنان محفوظ است. اون نصاب کلی را داراست. البته سخت است یه همچه بچه مقامات اولیا برسد، ولی اصل اون اختیار و اون نصاب لازم که فطرت الهی است لا تبدیل لخلق الله، اون هرگز عوض نمیشود. احکام اولیه هم برای اون محفوظه. بنابراین وقتی که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن که الشقی و شقیون فی بطن امه، یعنی چی؟ این روایت درباره شقی است، درباره سعید نیست. اونی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدش رو نقل میکنه این است که بارها هم این حدیث شریف خونده شد. وجود مبارک حضرت سلام الله علیه فرمود که معنای الشقی و شقیون فی بطن امه این است که وقتی کودک در زهدان مادر هست، ذات اقدس اله می داند این وقتی که به دنیا آمده به سوء اختیار خودش با اینکه می تواند تجراه نرود عمل گناه میکند. اِنَّهُ سَيَعْمَلُ عَمَلَ الْأَشْقِيَاءِ. فرمود معنای الشقی و شقیون فی بطن امه این نیست که در رحم که هست قضا و قدر این چنین رقم خورده که الا و لابد او باید بیراه برود. این چنین نیست. معناش این است که ان الله سبحانه و تعالی یعلم که این شخص اذا تولده این شخص سیعمل عمل الاشقیا. قهرن از سعید و سعیدون فی بطن امه هم معناش همینه. پس برای همیشه انسان آزاد است، برای همیشه لا اکراه به دین هست، برای همیشه قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر هست، برای همیشه انا هدیناه سبیل هست، انا هدیناه نجدین هست و مانندور. پس این شاکله را خود انسان یا ساختار درونی او را پدر و مادر و مانند این می سازد. این روایت نورانی هم از بستان بارک امام صادق سلام الله علیه هست، هم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تو کتاب مکاسب محرمه نقل کرد، هم در جوامع روایی ما هست که حضرت فرمود الکسب الحرام یبین فی ذریه، بالاخره مال حرام در ذریه ظهور میکند چه رسد به فرزند اول دوم. خب بالاخره همین است که نطفه میشود، همین است که بعد به صورت فرزند در میآید دیگه. حضرت فرمود الکسب الحرام یبین فی ذریه. خب این پدر مؤثر است مقرر مقصر، مادر مؤثر است به مقصر، لکن اختیار را از کودک نمیگیرند. بنابراین شاکله را خود انسان میسازد، زمینش البته محیط و غذای پدر و مادر را فراهم میکند، ولی هیچ کدام از اینها باعث سلب اختیار نمیشود. برای اینکه اگر مجبور بود انسان مجبور میشد، اون اصول کلیه محکم نبود. اون اصول کلیه نشون میدهد که قانون همه یکی، محاکم همه یکی، پاداش کیفر همه یکی، بهشت و جهنم همه یکی. معلوم میشه اصل واحد است و هیچ کسی در کار خودش مجبور نیست. این سخن جناب فخر رازی بر اساس هم مکتب باطل جبر اشعری نشأت گرفته است که قول ایشون بعضی که دور نقل کرد فرمود مختار و اندی از قسم اول که نفوس در جواهرشون مختلف هست. مرحوم امین الاسلام رضوان الله دارد که این آیه ارجاء آیه است که در قرآن کریم است، البته به نظر بعضی ها، چون بعضی ها ارجاء آیه را آیات دیگر می دونن. امید بخش ترین آیه این آیه است. اونایی که شاکله خود را با فطرت الهی هماهنگ کردند و هماهنگ نگه داشتند، البته برای اونها خیلی امید بخش است. نه، ساختار بدنش اینه، ابزار ناقص در دست اوست. اونی که عطا می کند فطرت الله الذی فطر الناس علیها است، نفخت فی من روحی، اون دیگه آلوده نیست. منتها اون وقتی وارد محیط آلوده شد ابزارش سخت دیگه. خیلی آسون برمیگرده، یعنی اگر بخواهد توبه کند از اون طرف فیض ذات اقدس اله فراوانه دیگه. برای او دشوار است، اما نسبت به ذات اقدس اله مغلب الغروب و الابصاره که سخت نیست. اگر توبه کرد به جدن برگشت، خدای سبحان نیسر له، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا، هم ما کار برش آسون میکنیم. چرا؟ اختیار رو که از ادم سرد نمی کند. البته سخت است، بله خب سخته، اما فرمود اگر کسی من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسه، ما آسون میکنیم دیگر. این توبه برای همینه، رجوع برای همینه، التجا برای همینه. آبت خیر نمیشه به سوی اختیار خودش، نه اینکه قهرن شده. این روایت رو هم به یه مناسبتی مرحوم کاشف القتا رضوان الله نقل کرده، تو همین بحث تفسیر نقل شده. مرحوم کاشف القتا رضوان الله تو همون اوائل کاشف القتا از معجزات وجود بارکست امیر سلام الله نقل میکنه که درباریان عموی خواستن ببینن که وجود بارکست امیر قبل از معاویه رحلت میکند یا بعد از او، چون می دونستن که علی ابن ابی طالب عالم به غیب است. یه عده جاسوس فرستادن به از شام به کوفه وجود مرکز تعمیر مشغول سخنرانی بود. برام کاشورقتا نقل بکند که این شخص آمده گفت من از شام آمده، دیگران گفتن شام چه خبره، گفت معاویه مرد. خیلی خوشحال شدند و به عرض از امیر رسوندن که این میگه معاویه مرد. حضرت اعتنا نکرد. بار دوم گفتند و خیلی خوشحال شدند و به حضرت امیر عرض کردند، حضرت اعتنا نکرد. بار سوم بازم حضرت امیر اعتنا نکرد. بعد به خیلی پرده برداشت فبود معاویه نمیمیره، نمرد و نمیمیره مگر اینکه یه فتنهی به پا بکنه، همون تو مسجد کوفه. فبود منگر یه فتنهی به پا بکنه، یه عده رو بشورانه، وارد این مسجد بشن، از این در بیان، پرچمشم به دست فرونکس باشه. همون یکی از راهی که پیامبر حضرت نشسته بود. فرمود پرچمشم به دست توست. عرض کرد من یا علی؟ فرمود بله تو، نکن ولی میکنی. فرمود نکن ولی میکنی. یعنی چی؟ یعنی مجبور نیستی. فرمود او فیله کرده، ببینه من زودتر میمیرم یا او. این نمیمیره مگر اینکه فتنه به پا بکنه، یه عده رو بشورونه، از این در مسجد وارد بشه، پرچمش هم به دست همین شخص باشه. این حرص کرد من یا علی؟ بله تو، ولی نکن ها، لکه میکنی. این بیان لطیف رو مرحوم کاشورقتا تو اول کاشورقتا نقل کرده. خب این مرد این که حضرت بود نکن ولی میکنی، یعنی مختاری دیگه. نه حضرت میفهمه توبه کن ولی میدونم نمیکنی، به سوی اختیار. مثل که ذات اقدس ایرا فهمد توبه بکن ولی نمیکنی. این امر خدای سبحان دارد، امر تشریعی، ولی علم غیب تکوینی دارد. اگر کسی به دستور خدا عمل نکنه، خدا میداند که به او امر کرده بکن و میداند که او نمیکند. میداند بر اساس علم غیب که این نمیکند، به سوی اختیار خودش. همون شاکله، نه، علم الهی تابع شاکله است. چون این شخص شاکله ساخت و برابر شاکله عمل می کند، خدای سبحان می داند که این شخص کی شاکله می سازه، چجور برابر شاکله عمل می کنه، چجور دستور پیغمبر رو زیر پا می داره به مارندان. چون او می کند خدا می داند، نه اون خیال باطل جبری که خدا چون خدا می داند این کار باید بشه بشه جب. خدا کار خودشم می دونه. اگر علم خدا علم ازلی علت اسیان باشد یا علت جبر باشد، معاذالله خود خدا هم باید مجبور باشه که، برای اینکه خودش می دونه داره چی می کنه. قبل از اینکه بکنه می دونه. علم خدا باعث جبر نیست. چون این چنین می شود خدا می داند، نه چون این خدا می داند حتما باید این چنین بشود. می داند که فرون شخص شاکله می سازه و می داند که چقدر طول می کشه تا شاکله ساخته بشه. می داند که می تواند این ساخته رو به هم بزنه ولی نمی زنه و می داند که برابر این شاکله عمل می کنه. چون این چنین است خدا می داند، نه چون خدا می داند الا و لابد این شخص باید بیراه برود. بله دیگه، اول این چنینه. مثل که ما بگیم کلون یفتی علا فتوا، اول میشه مجتهد، برابر اجتهادش فتوا میده. این چنین نیست که این وقتی به دنیا آمده فتوا بده، که اگر گفته شد هر کسی برابر با رأی خودش فتوا میده، یعنی هر کسی در طی سالیان متمادی اجتهاد خاص پیدا میکند بعد برابر اون اجتهاد فتوا میدهد، نه اینکه در سال روز میلادش در زاد روز میلادش عمل بکنه. عمل که اونچنین نیست که. نه، اول مؤمن را ذکر کرده، بعد ظالم را ذکر کرده، بعد جنبندی کرده فرمود شاکله. مگر افراد مؤمنن به دنیا میان، مگر افراد ظالمان به دنیا میان یا ظلم و ایمان عمل اختیاری افراد از کسب میشه. همون بر نزل و من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این یک. ولا یزید الظالمین الا خسارا، این دو. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نهی بجانبه و اذا مسه الشر کان یئوس، همین ظالمین، این سه. قل کل یعمل علی شاکرته، مؤمنین یه جور، ظالمین یه جور. مگه اینها در زادروز ولادتشون یه عده مؤمن بودن یه عده ظالم؟ همون طوری که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعملون شیئا. نه مؤمن بودن نه کافر. بعد ایمان و کفر را با حسن اختیار یا سوء اختیار پذیرفتند. بعد شاکله ساختند. این آیه که اول نازل نشده که فرمود یه عده مستقیم رفتن شدن مؤمن، یه عده کجراها رفتن شدن ظالم. اونگاه اون مؤمنین یعملون علی شاکرتهم، این ظالمین یعملون علی شاکرتهم. خب قل کلون یعملو علی شاکرته فربکم اعلمو به من هو اهدا سبیلا. در صحیفه سجادیه تو دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه دعای چهارم، اونجا این واژه شاکره به کار رفته. درد اللهم با اوسر الالذین تبعوهم به احسان، ناکه من رب نغفر لنا و الاخوان الالذین سبقونا به احسان. درد که الالذین قصد و سمتهم و تحر و وجهتهم و مزو علا شاکلتهم، اینها به همون روش و طریق و سیره حرکت کردن. شاکره یعنی سیره، سیره را خود انسان می سازد. اینایی که تبدیل کردن، دستور به توبه دادن، این همه مشرکین بودن که برگشتن، این همه بعضی ها مسلمان ها بودن که مرتد شدن، راه برای دو طرف تا زمان مرگ واضحه. این طور نیست که راه یه طرفه باشه. یه عده ایمان آوردن، یه عده کفر ورزیدن، یه عده عاقبت به خیر شدن، یه عده عاقبت به شر شدن. در هر همه حالات انسان مختار است. پس شاکله را خودش می سازه، بعد برابر اون شاکله در حرکت می کنه. قل کلون یعملو علی شاکلته، یعنی هر کسی بر طریقه خودش، طریقه را خودش انتخاب کرده دیگه. نه شاکلت اللهه، ضمیره ای به اون شخص برمیگرده. شاکله او این طریقه او، اون تشکری که خودش ساخته، اون طریقه ای که خودش، راهی که خودش ساخته، برابر او هم عمل میکند. بعد اینکه فرمود یه عده مؤمنن یه عده ظالم و ظالمین این چنینن که کان یعوسا، همون کلون یعمل را شاکرته. خب فربکم اعلمو به من هوا اهدا سبیلا. بعد فرمود بیسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این سؤالی که کردن که در بحث دیروز روشن شد که سؤال استفهامی داریم و استعطایی داریم و اعتراضی. این سؤال سؤال استفهامی است که سؤال میکنند که روح چیست. روح هم در قرآن کریم بر موارد متعدد مصادیق زیاد اطلاق شده است، هم بر روح انسانی اطلاق شده است که به نفخت و فیه من روحی، و هم بر وحی و ایها اطلاق شده است، هم بر فرشته از فرشتگان مقرب اطلاق شده است. آیا حقیقت واحدی دارد؟ اینا افراد اون حقیقت هست یا اینا انواعی هست یا درجات یک واقعیت هست؟ اینا در خلال بحث باید انشاءالله روشن بشه. عمده آن است که گاهی سوال شفاف است، خب جواب برابر همون سوال ارائه میشه. گاهی سوال شفاف نیست، از جواب میفهمیم که محور سوال چیه. در اون سوالات دیگه نظری یسالونک عن الاهله، اگر معلوم نیست محور سوال چیست، از جواب معلوم میشود که محور سوال اهداف و اغراض تشکلات گوناگون ما هست که ماه چرا این چینه، گاهی هلال است، گاهی نیم بدر است، گاهی بدر است، گاهی در محاق است، و مانند آن قل هیه مواقیت للناس فالحج. برای که تقویم که در همه عصر مصر نبود، در گذشته که چنین نبود، یه تقویم طبیعی است. ماه آفتاب نمیتواند تقویم طبیعی باشد مگر برای خواص، اما ماه کاملا میتواند تقویم طبیعی باشد که کی اول ماه هست، کی دوم ماه، کی چهارده ماه هست، کی 28 ماه. این تشکلات نشانه اول و وسط و آخر ماه هست. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. این معلوم است که محور سوال چیست. یسألونک عن المحیض، از اون جواب معلوم می شود و مانندون. اما از این یسألونک عن الروح، آیا می شود از نحوه جواب فهمید که منظور از این روح چیه یا نه؟ اجمالا می شود فهمید که قل الروح من امر ربی، این تو عالم امر است. این عالم امر اگر در مقابل عالم خلق باشد، همونطور که سیدن استاد رضوان در استشهاد کردن، یعنی این جزء مجردات است. برای اینکه خدای سبحان عالم را تقسیم کرده به علی له الخلق و الامر، و امر را هم از صرف ملکوت می داند. سبحان الذی بیده ملک، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اشیا از اون جهت که سیر افقی دارن با خودشون رابطه دارن، این نشأه ملک است. زمام اشیا که به دست خداست، ربط کل شیء الی الله، اون ملکوت اوست که اون با امر است دیگه، نه متضمن است نه متمکن. این که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بعد با فای تفریح فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، با تسبیح هم آغاز کرده نه با تبارک، معلوم میشه که سخن از ملک نیست تا تبارک الذی بیده الملک باشه، بلکه سخن از ملکوت است که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. اونجا جای نزاهت است و تجرد است و سبوح و قدوس است. فمود فسبحان اینجا، یعنی تبارک الذی بیده الملک، جای برکت است و با تبارک شروع شده. خب اون میشه امر. اگر امر از صنف ملکوت است، از جواب میشود فهمید که روح مورد سؤال هم از عالم امر است نه از عالم خلق. حالا اقسام روح چند تاست؟ آیات قرآن در این زمینه چیست؟ آیا این جواب تا مسجانه؟ در نوبت بعد. والحمدلله رب العالمین.